خارج فقه جلسه 52 یک شنبه 16 نوه 1404.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید بحثی رو شروع کردیم راجع به اعتبار علم، حالا با قدرت بر استدلال یا بدون قدرت بر استدلال، ولی اصلش اعتبار علم و یقین در اصول دین. البته توجه دارید که این بحث یک بحث معرفتی است، غیر فقهی است. کلاس ما کلاس فقهه، این سوال ممکنه ایجاد بشه، ولی چون ما میخوایم ببینیم که آیا در اصول دین میشه تقلید کرد یا نه، طبیعتاً کشیده میشیم به این بحث. اگر گفتیم علم لازمه و در تقلید الزاماً علم نمیاد، شرط تقلید که علم نیست که، تعبد به قول غیره، حتی گمانم نیاره. خب به این خاطر کشیده شدیم به این بحث و تا وقتی که لازم باشه میریم جلو، البته اگه لازم نبود تمامش میکنیم. بحثم تا دلتون بخواد به هر حال محل ابتلاست، یعنی یه بحثی است که همه انسان‌ها به نوعی درگیرن. لذا این روزها فضلا اگر کار بیشتر کار ویژه بشه روی این بحثا جا داره. خب ما دیروز رفتیم خدمت قرآن، درسته؟ که ببینیم قرآن در مقوله مثلا اصول دین، ایمان به خدا، به رسول، به قیامت، از چه واژه‌هایی استفاده می‌کنه که بحثایی هم هست. اما قبلش اگر اجازه بدید من یه سوالی، چون چند روزم هست دست من رسیده، اگه یه مقدارم دیر شده دست من بوده ولی من توجه نکردم، یادتون میاد من عرض می‌کردم که برخی‌ها اگر در محیطی باشن که یقین پیدا میکنن، مثلا طرف مسیحیه در محیط مسیحیت، خب یقین به مسیحیت داره، اصلا التفات نمیکنه مثلا بره تحقیق کنه، بره مذهب دیگه رو مطالعه بکنه، خب اینا نمیتونه بگیم تقصیر دارن. اختلاف ما با آقای آخون این بود دیگه. حالا دوستمون اینجا نوشتن که وقتی که صدای فطرت، حالا من عین عبارت رو براتون بخونم، نوشتن اگر فردی پیدا شود که زیستگاهش بسیار بدور از تمدنه و هیچگاه زمزمه‌ای هم به گوش او نرسد، باز مگر ما با ادله‌ای برخواسته از ساختار فطرت مدعی اون نیستیم که به سمت کنکاش در الهیات کشیده خواهد شد؟ چطور است در مورد چنین افرادی چنان ندای رسایی مؤثر واقع نگردیده تا حداقل آنها را به تحقیق وابدارد. من فکر کنم دوستمون دنبال اینن که بگن اینجور افراد چون فطرت همراهشونه، فطرت هم اینا رو دعوت میکنه به توحید مثلا، لذا نمیتونیم بگیم اینا مقصر نیستن. ببینید دوست بزرگوار که این سوال رو کردید و حضورم ندارید، ببینید من چی بگم به شما، در حالی که واقعیت ما داریم میبینیم. چند بار من محور دوم بحث ما چی بود؟ واقعیت بود. آیا مثلا فرض کنید فلان شخصی که حالا چه بی سواد چه با سواد در دل یک کشوری داره، در هندوستان داره زندگی میکنه، در مالزی، در نمیدونم خیلی از بیابانهای آفریقا داره زندگی میکنه، اصلا توجه هم نمیکنه، ما اینا رو مقصر حساب کنیم و بگیم تو به اصول دین، اصول دینم که اصول دین اسلام میگیم، اصول دین غیر اسلام که نمیگیم، بگیم شما مقصری، اصلا توجه نداره. حالا هی شما به من بگو اصل رسانه است، ندای فطرت. تازه اگه ندای فطرت هم بپذیریم که از بعضی ادله میپذیریم، اصل مثلا توحید رو دیگه، نبوت و امامت و کیفیت قیامت که اینا هم جز اصول دینه، اینا که دیگه نمیتونیم بگیم. یعنی مثلا ندای فطرت او رو دعوت میکنه مثلا بگیم به اصل امامت، بسیار خوب که مثلا به ندای فطرتش توجه کنه بگه من یک امامی میخوام، اما دیگه امام خاص، شخص خاصی که تو مثلا امامت هست، میخوام بگم ببینید اگر ما برفرض به قول دوستمون ندای فطرت را هم بپذیریم و بگیم ادله اینو دلالت میکنه، این نهایتا مثل توحید که انسان بالاخره یه خدایی داره، لذا شما تو جمعیت های عقب مانده هم که برید به یک معبودی معتقدن، اینم که مثلا میگن گاو پرستن، نمیدونم حشر پرستن، آتش پرستن، وقتی با خودشون صحبت میکنی میگن نه ما گاو رو نمیپرستیم مثلا، اینا رو مظهری از مظاهر الهی میدونیم، بعدم دیگه میفتن تو بت و اینهایی که وجود داره. بنابراین ما نمیتونیم به اکتفا کنیم به ندای فطرت و اینجور بگیم، بگیم هر انسانی هر جا حضور داره، این اگر نپذیرد اصول دین ما رو مقصره. حرف آقای آخون این بود دیگه، ما اینو میخوایم بزنیم، قهرن احکام قاصر رو پیدا میکنه. واقعیت هم که شما ببینید دیگه، یه بلیت بگیرید آقایون برید این کشورها رو بعضا نگاه کنید، ببینید مردمش چجورن. باور کنید آقا میاد تو معبدش چنان عشق میریزه، چنان مناجات میکنه، دعا میکنه، یه اعتقاداتی داره، اصلا هم احتمال خلاف نمیده. ببینید من به چه زبانی بگم، احتمال خلاف نمیده که بخواد بره دنبال تحقیق و تجسس. و کسی که احتمال خلاف نمیده، ما بگیم چون نرفتی مقصری، چون نرفتی مقصری. فکر کنم دیگه بحثو باید با دوستان جمع کنیم، در این بارم دیگه سوال نشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم،
حجت برام تمام بشه.
بله
حجت الهی نباید اونو برسه،
حجت اون نه، حجت الهی، حجت وجود داره، اما این حجت به همه میرسه؟ ببینید حجت الهی به همه میرسد؟ نه، در طول تاریخ خیلی وقتا به خیلی ها حجت نرسیده. یکی از کسانی که بهشون حجت نرسیده کسیست که تو فیضیه است ولی یقین به خلاف داره، هیچ عنادم نداره، هیچ دشمنی هم نداره، ولی اینه دیگه، میگه من تحقیقاتم به این، یا اصلا تحقیق نکرده چون قاطعه دیگه، من دارم فیضیه رو میگم که دیگه خیال شما رو تخت تخت کنم. و اما یه نکته، دو تا نکته کوچولو اینا معطل نداره، مثل که من یه جا نوشتم ماده زن در مورد قیامت سه بار به کار رفته، یکی از دوستان محترم تذکر دادن که سه بار بیشتره. اون مواردی که گفته شده بعضن این چیز که ما میگیم دلالت نداره. خوب دقت کنید، یه مطلبی رو بگم. در مورد قیامت مثلا سوره متففین الا یظن انهم اولئک انهم مبعوثون، مثلا اینو آوردن که اینجام زن اومده. حواس فاضل ارجمندی که حضورم ندارن صدا رو بعد گوش میکنن، باشه، این جور آیات به کار ما نمیاد. ببینید خیلی لطیفه ها، جزء درس امروز اونم هست. ببینید قرآن میفرماید که اینا گمان به قیامت ندارن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. میدونید قرآن چی میخواد بگه؟ قرآن میخواد بفرماید که یقین به قیامت پیشکش، گمان به قیامت هم کافیه. خداوند نمیخواد بگه من گمان به قیامت رو قبول دارم و کافیه برای پذیرش من، اما برای اینکه انسان باز بدارد انسان رو، گمان به قیامت کافیه. بالاتر بهتون بگم احتمال قیامتم کافیه. یه موقع یکی از بزرگواری از مرحوم آقای بهجت مطلبی رو نقل میکرد، حالا از این بزرگان که خیلی چیزا نقل میکنن پایه داره نداره، اما این مطلب مطلب گران قیمتی. ایشون مثلا یه جا گفته بود، فرموده بود ما یقین به قیامت نمیخوایم. یعنی نمیخوایم که نه که بگه یقین پیدا نکنیم، ما گفته بود برای ترک گناه احتمال قیامتم کافیه. شما برای اینکه توی اتاق نخوابید باید یقین کنی مثلا توی اتاق مار نیست، عقرب نیست، یا همین که احتمال معتناب عقلایی بیدید که یه دفعه اینجا ماری عقربی است. بالاخره یه تحقیقی میکنید، دنبال میکنید تا خیالتون راحت بشه، بعد راحت بخوابید. بعضی چیز آقا احتمالش هم برای هول دادن کافیه. به نظر من قرآن خیلی جالبه، میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا گمان ندارن قیامتی هست، در حالی که اگه گمانم داشتن باید بیشتر خودشونو کنترل کنن، بیشتر خودشونو مواظبت کنن، ترک حرام کنن برای اینکه انسان عملش درست بشه. یقین به قیامت لازم نیست، احتمال قیامت کافی. اینجور آیات به درد ما نمیخوره. ولی حالا اون ثلاث مرات تو برگتون هست، اون ثلاث رو خط بزنید، قهران بعدش هم دیگه درست کنید، اصلاح کنید که دوتای اول فلانه، سومی داخل نیست، اونم خط میخوره. یک سوره بقره هم 245 ثبت شد، 249 هست. اینا دیگه باید خودتون کار بکنید، ولی خب ممکنه آدرس ما، چون من سعی میکنم دقیق باشه، شما به من به آدرس ما اکتفا کنید. بقره 245 نیست، 249 هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، قرار بر این شد که در قرآن در مورد قیامت گاهی یقین آمده، بله یقین به آخرت، و بالآخرت هم یوقنون، گاهی گمان اومده، گاهی رجا اومده. علمای ما و بزرگان توجیهاتی کردن که چرا در قرآن راجع به معاد گمان اومده. من فضلا کاری به تفسیر آقایون ندارم، شما اینو خواستید میتونید در کتب تفسیر ببینید. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ورود خوبی داره، ولی اینجا ما جالب اینه که روایت داریم. یک کسی میاد خدمت امیرالمومنین، طبق روایت کتاب و توحید صدوق، میگه آقا چرا در مورد قیامت گاهی علم اومده گاهی زن؟ با اینکه زن شک غیر علمه. سوالشو میخواد نگاه کنید برگه رو، امروز بیشتر رو برگه باید پیش بریم. همون باید آخر صفحه 279 باشه دیگه، که بله نسب الى الامام امیر المؤمنین علیه السلام عن وجه الجمع بین العلم و الظن ما ان الظن شک لا علم. پیدا کردید؟ من فکر می‌کردم سوال سائل رو عین سوال رو نوشتم، ولی الان متوجهم که نه، من مضمون سوال، سوال خلاصش اینه که آقا گاهی در قیامت تعبیر علم شده یا همون یقین، گاهی تعبیر ظن شده، با اینکه ظن غیر علم دیگه. حالا ببینید امام چی جواب میدن. خلاصه جواب امام فضلا اینه که گمان در این موارد به معنای یقینه. حالا عبارت امامو نگاه کنید، و کذالک، این سه نقطه گذاشتن، یعنی حدیث طولانیه و این یه بخشی از حدیثه. امام میفرمایند و کذالک ذکر المؤمنین، خدای متعال از مؤمنین یاد میکنه، الذین یظنون، داشتیم یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی یا یعنا یوقنون انهم یبعثون و یحشرون. آدم غیر امام بود جرأت نمی کرد، ولی خب امام علیه السلام اینو دارن. و کذالک، دیروز یادتون مادی رجا هم بود، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، من کان یرجو لقاء ربه. امام میگن یعنی یا یعنا، هر دوش میتونه باشه، من کان یؤمنو به انه مبعوثون فان وعد الله لآت من الثواب والعقاب. هیچی آقا، تموم شد دیگه. امام میخوان بگن چه رجاش و چه ظنش به معنای همون ظن متعارف عرفی نیست. یه کسی مثل مرحوم آقای شهید بهشتی، دیروز اسپردم دیگه، نیاد بگه گمان کافیه و به این آیاتم تمسک کنه. امام میگن اینجا گمان معنای یقین رو میده. حالا میریم جلو، گویا یه کسی میگه آقا، یه کسی میگه که آیا نه، این هنوز اون یه کسی مال بعده، و اما قوله و رعل مجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، اینم ماده زن اومده، مجرمون آتش رو میبینند، فظنوا انهم مواقعوها. امام میگه این گمانم منو یقین داره، یعنی ایقنوا انهم داخلوها، اونجا دیگه براشون مسلم میشه که اینا وارد آتش میشن و خداوند با کسی شوخی نداره. و کذالک قوله انی ظننتو انی ملاق حسابیه، من گمان دارم که به حسابم رسیدگی میشه، یقول انی ایقن تو انه ابعث فاحاسب. پس آقایون یقین گمان دو قسم شد، گمان به معنای همون عرفی خودش که جاهای دیگه به کار رفته، در مواردی که راجع به قیامت آمده و میخواد بگه مؤمنین چنین صفتی دارن، مراد یقینه. حالا سوالی که گفتم اینجا میاد، آیا همه جا معنای گمان یقین؟ امام میگن نه، بعضی جاها گمان معنای خودشو میده، اما معنای معروفش. و اما قوله للمنافقین و تظنون بالله ظنونا، گمانهایی به خدا یا به معاد یا به هر چه دارن، فهاز از زن زن و شکن ولیس زن نه یقین. این گمان یقین نیست. میدونید که اصولا قرآن میفهمد هیچ انسانی به خلاف یقین نداره. این اندکم من سلطانین به هازا. ولذا میگه اگر همه عالم جمع بشن نمیتونن مثلا بر عدم خدا دلیل بیارن. اینم توجه کنید، اگر تمام عالم دست به دست هم بدن میتونن برای عدم قیامت استدلال بیارن. نهایت استبعاده، نهایت گمان به عدمه، ولی یقین به عدم، اینو قرآن بارها تاکید میکنه، میگه اینا سلطان ندارن، اینا برهان ندارن، اینا حجت ندارن، نهایتش استبعاد دارن. لذا میفرمایند که راجب منافقین این گمان به خدا، حالا عدم خدا، عدم قیامت، گمان بد منظوره، این ظن شکه. خلاصه و ظن و ظنان، ما قبلا اینو آقایون تو کتاب سیوطی خونده بودیم، مال جلال الدین سیوطی، کتاب سیوطی هم چیزی داره، فکر می‌کردیم حالا این ریشه ادبی داره، حال معلوم شد که ریشه‌اش از امیرالمومنینه. از ظن و ظنان، ظن و شکن و ظن و یقینه. فما کان من امر معاد، احتمالا اینجا باید الف لام افتاده باشه، من امر المعاد، البته کتاب توحیدم بدون الف لام ها، نه که من احتمال بدم انداختم، نه، ولی ظاهرا از همونجا یه الف لام میخواد. فما کان من امر معاد فهاز از من از زن فهوه زن و یقینه، و ما کان من امر دنیا، مثل همین گمان کفار و منافقین، فهوه زن و شکه. ولی نسبت به اون آیه فمن کان یرجو، حالا حدیث رو بذاریم کنار ها، اگه دقت کنید یه حرفی که من زدم اونجا هم به کار میاد، اگر قرآن میخواد بگه خود رجا به ملاقات خدا رفتن کافیست که انسان چکار کنه؟ عمل صالح داشته باشه. بله، آیا من بخوام دست به عمل صالح بزنم باید یقین داشته باشم به لقاء الله، به قیامت، به حساب، به کتاب، یا همین که زمینش باشه، انتظارم باشه که این راست باشه کافیه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اگر این روایت نبود ما این معنا رو هم احتمال میدادیم در آیه، ولی خب حالا به هر حال روایت هست دیگه، چرا حوصله ندارید من عرضم تمام نشه؟ خب یعنی از دستم در میره. خب آیا آخرین جمله میگم وای میسم، آیا غیر از این حدیث مثلا لغت، ارباب لغت، بالاخره لغت عرب هم داریم، بتون بگم در لغت هم این معنا تایید شده؟ البته ما روایت داشته باشیم تو لغت تایید بشه یا نشه برامون مهم نیست، کلام حضرت فصل الخطابه. بله، ولی نه، تو لغت هم هست. یه عبارتی رو من نگاه کنید، بله، از بعضی از لغت ها آوردم، و ما ذکر فی ختم روایه، اون چه که در روایت آخر روایت اومد که زن زنان، رکز علیه به تنسیس فی بعض المتون لغویه، در برخی از متون لغت مثل لسان العرب، مثل تاج العروس، مثل دیگرانم تصریح شده. فقیله، چون عبارت مال کس خاصی نیست، من داخل گیومه نبردم، از ظن و شک کن و یقینون، از ظن و شک کن و یقینون، اینا عربن دیگه، دارن زبان عرب رو برای من و شما ترجمه میکنن. از ظن و شک کن و یقینون، الا انه لیس به یقین ایانن، عین الیقین نیست، انما هو یقین و تدبرن، یعنی علم الیقین. من اول بگم چی میخوان بگن بعد ترجمه کنم براتون پیاده کنم. ببینید اینا میگن ما دو تا یقین داریم، عین الیقین، علم الیقین. عین الیقین رو میگن یقین ایان، یعنی عین الیقین، عین ایان همون عینه دیگه. علم الیقین رو میگن یقینی که با تدبر میاد و انسان عالم میشه، مثل که من و شما از طریق علمی که داریم به خیلی چیزا عالمیم، شاید اصلا ندیده باشید. میگن اینا میگن، میگن زن در مورد یقین عین الیقین به کار نمیره. مثلا وقتی کسی چیز رو میبینه دیگه نمیگن گمان داره، ولی کسی که به یک مطلب علم الیقین داره تعبیر گمان هم به کار میره. البته گمان وقت دو معنا پیدا میکنه، گمانی که مصداق علمه و گمانی که مصداق علم نیست. حالا عبارت رو نگاه کنید، عبارت اینه: از ظن و شک کن و یقین. این شک شک منطقی نیست، پنجا پنجا ها، این شک شک لغویست، یعنی غیر یقین. از ظن و غیر و یقین و یقین، اینجور منظوره، شک کن و یقین. ولی ظن یقین ایان نیست، یقین تدبره. و اما یقین الایان فلا یقال فیه الا علم. پس اصل مطلب اینا پذیرفتن آقایون، این چند تا لغوی، چند تا هم نیستن، من چند تا رو اسم بردم: لسان العرب، سعه اللغه، معجم مفرد الفاظ القرآن و همطور چند تا نقطه بذارید اینا دارن. پس بنابراین ببینید ما به یک مطلب جواب دادیم، این که در امر قیامت اگر کلمه گمان به کار میره، یه دفعه توهم نکنیم که قیامت از اصول دینه و در اصول دین گمان کافیه، اینم قرآن. با توجه به این روایت و این تنسیس اهل لغت دیگه ما اطمینان نداریم که گمان معنای معروف خودشو داشته باشه. البته من بازم بگم بهتون، ما اصرار نداریم که آیا قیامت از اصول دین هست یا نه، اون بحثش ان شاء الله در احکام کفار که میاد اونجا دیگه ناچاریم وارد بشیم که اگر کسی قیامت رو منکره جزء کفاره چون منکر اصول دین شده، یا جزء کفار نیست، اختلافی هم هست، همونجا حواشی هم بزرگان دارن. ولی من کار به اصول دین بودن و نبودنش ندارم، میخوام بگم از قرآن استفاده نکنیم که گمان به قیامت کافیه، به قرآن هم نسبت بدیم. چرا؟ برای بازدارندگیش کافیه، اینکه آدم ترمز کنه، همه کار نکنه، عمل صالح انجام بده. اما ببینیم در شریعت از ما یقین خواستند یا گمان خواستند؟ یقین خواستند. و بالآخرت هم یوقنون مستقره. من یه نکته ای دوستان، نکته روشیه، این نکات روشی ما گاهی از خود درس میدونید چون کاربرد وسیع داره بیشتره. ببینید معمولا بزرگان ما وقتی میخوان مثلا یک واژه رو از قرآن معنا کنن یا یک واژه رو از حدیث معنا کنن، سراغ چی میرن؟ بگید. میرن سراغ لغت دیگه، چون لغت نماینده عرف هم هست دیگه. لغت هم میدونی که موضوعیت نداره، عرف موضوعیت داره. ولی معمولا کتب لغت هر قومی بله بازتاب عرف اون قومه. یه کسی مثلا در لغت فارسی بخواد، من خود من و شما یه وقت شک بکنیم در این لغت فارسی، میریم سراغ فرهنگ مرحوم عمید، مرحوم معین، مرحوم ده خدا و امثال ذلك. بله قبول داریم لغت نشانه عرفه، ولذا ما تو لغت عرب، قرآن، حدیث وقتی میخواییم یه معنا رو بفهمیم میریم تو لغت. مثل همین کاری که من الان اینجا کردم، برای اینکه بفهمیم زن به معنای یقین میاد یا نه، رفتیم سراغ لسان العرب، سراغ صحاح اللغه و هاکذا. ولی یه نکته میخوام بهتون بگم، من ندیدم کسی این نکته رو گفته باشه، ولی خب حالا ما میگیم شما هم روش فکر کنید. ببینید بعضی وقتها لغت متهم میشه به اجتهاد در لغت. مثلا اینجا که لسان العرب میگه زن دو قسمه، راغب اصفهانی در مفردات میگه دو قسمه، جوهری در سها میگه دو قسمه، یا زبیدی در تاج العروس میگه دو قسمه، درست؟ اینا میگن دو قسمه دیگه. احتمال نمیدید اینا متأثر از خود قرآن هستن، چون اینا دیدن در قرآن راجع به قیامت زن اومده، آیش خوندیم دیروز، آیاتش خوندیم. از طرفی عقیدهشون این بوده که در قیامت چی لازمه؟ یقین لازمه. اومدن گفتن زن دو معنا داره، زنی که مصداق علم، زنی که مصداق شکه. ببینید یه نکته ایست، یه کمی هم من خوشم هم نمیاد بگم، میدونید چون دست ما رو میبنده، یه مقدار دست آدم بسته میشه، چون لغت میدونید که اگر اجتهادی باشه ارزش نداره. یه جایی که اجتهاد ضرر میزنه، یه وقت پرسیدن ازتون کجاست که اجتهاد به درد نمیخوره بلکه ضرر میزنه، تو لغت دیگه. لغت باید مبتنی بر سماع باشه، مثل ادبیات عرب. ما ادبیات نباید با قیاس درست کنیم، قیاس تو ادبیات غلطه، سماع میخواد. این یه مقداری به هر حال هست. ولی مثلا حالا که روایت داریم دیگه، روایت داریم، اگر بتونه کسی از مثلا اشعار فرض کنید عرب قبل از اسلام، یا از مثلا ضرب المثل های قبل از اسلام بتونه پیدا کنه، اونا دیگه متأثر از قرآن و حدیث نیست. این که گفتم نکته روشی همین آقایون، که تا در لغت یه چیز میاد احتمال بدیم که لغوی متأثر از نگاهش به قرآن داره این معنا رو میکنه، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه به درد نمیخوره. بلندتر.
اصل اولی اینه که لغوی با استقرایی که داره معانی رو به دست میده. این دوم اینه که اگر یک لغوی بگه ممکن اشتاد بود، ولی اگر چند لغوی میگن این از اشتاد بود داره.
حالا ببینید، من فرما شما رو با گیریم، البته اینجور بگم که بعضی وقتا قرائنی بر عدم تأثر از قرآن وجود داره. مثلا یه قرائنی پیدا کنیم که اینا تو این حرفی که میزنن متأثر از قرآن و حدیث نیستن، بلکه دارن بر اساس استقرا در کلام عرب میگن. اگر قرینه باشه بله، منتها من جایی که وجود قرینه موجوده که نمیگم، منتها خب این اثبات این که این مثلا قرینه وجود داره، یکیش همین که باز دوستمون گفتم مثلا چند تا لغوی بگه، این نمیتونه قرینه باشه. خب همونطور که مثلا ابن منظور متأثر از قرآن شده، جوهری هم هست، اونم قرآن رو نگاه میکنه، معمولا هم تازه لغت می که از همدیگه میگیرن، یعنی این طور نیست که از تراث گذشته استفاده نکنن. اگر یه لغتی در قرن دو نوشته شده مثل الخلیل، کتاب الخلیل، اینو خیلی بعدی ها میگیرن. اگر یه لغتی در قرن چهار نوشته شده، یه لغتی در قرن شش میخواد کسی بنویسه، از همون میگیره، خیلیش اخذ از همدیگه است. ولی من دل شما رو نشکنم، اگر یه جا قرینه بود بر عدم تأثر به درد میخوره. و متاسفانه میدونی که اینجا نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یعنی اگر احتمال بدیم که طرف داره اجتهاد میکنه این لطمه میزنه. مثلا راغب اصفهانی صاحب معجم که اسم کتابش هست تو برگه، معجم راغب اصلا اهل اجتهاد در لغته، خیلی اجتهاد قشنگ میکنه ها، توجه میکنید؟ اما به درد کسی میخوره که میخواد منبر بره، اونجایی که میگه نم سب چهار قسمه، نمیدونم شک اقسامی داره، آیات هم میاره. اگه میخواد منبر خوبی برید، راغب منبع خوبی است برای منبر و اینها، اما منبع خوب، حالا نخواستم میگم منبع خیلی خوب برای لغت نیست. ولی مثلا فرض کنید فیومی مصباح المنیر یا همین جوهری، اینا اجتهاد نمی کنن، منتها استثناءن مواردی رو ما میبینیم که یعنی احتمال میدیم، احتمالا میدیم لطمه میخوره. یه مقداری فضلا رو لغت بیشتر باید آشنا بشیم. میدونید ما درسی به نام فلسفه لغت نداریم تو حوزه فلسفه لغت، فکر نمی کنیم لغت فقط کلمه رو حفظ کردنه، بعدم میگیم ما شاء الله فلانی المنجد سیار بود. در مورد مرحوم آقا مصطفی خمینی میگن المنجد بوده، یعنی نیاز به المنجد نداشته، خودش المنجد شده بوده. حالا میگن بعضی وقتا هم اینه که همتون پشت سر هم میگن دیگه، ولی انشاءالله همینطور هم بوده. خوبه، ولی خب آدم المنجد میتونه کنار دستش باشه، اینو من المنجد همیشه رو میزمه. مهم که نمیخوام هم سلب کنم، یه وقت مفهوم نداشته باشه، حال اس بردم نه، چون که خیلی فاضل بوده، خیلی فاضل بوده، آقازاده بوده که فاضل بوده و خودش هم آقا بوده. اما عرض کنم که این مهم فلسفه لغته، این نکاتی که من امروز گفتم اینا به فلسفه لغت مربوط میشه. حتی کدام لغوی اهل اجتهاده، کدام لغوی اهل استقراء، کدام لغوی کسایی بود، کسایی آقایون اون نحوی معروف وقتی میخواست نحو بنویسه میره بیرون شهر، حالا شهر بغداد هر جا بوده، بصره، بغداد، میره بیرون شهر تا یه عرب بیابونه میومد میگه وایسا برای من حرف بزن، و بعد حرفاشو ثبت میکرد، میگه این دست نخورده است، این بکره. خیلی ها سیبن، اونایی که تو شهرن قاطیشون فارس اومده، ولی زال لغت و نحو بعد از 132 دیگه اعتبار نداره، نحو مال قبل هرچی باشه اعتبار داره، تا 130 132 اینا قبلش، بعدش نه دیگه، نه لغتش خالصه نه نحوش خالصه. این میخواست خالص باشه، مثل کره خالصا که تو چادر نشینا پیدا میشه، زبان خالص و ادبیات خالص هم تو اونها پیدا میشد. لغت هم همینه، گاهی وقتا لغت خالصه، قاطیش نیست، اما گاهی وقتا بعضی اجتهادها داخله. میخوام باز عرض کنم که اون چه در کتب لغت بعد از اسلام اومده بعضی جاها انسان باید تأمل کنه. من اگر اون فرمایش حضرت امیر نبود رو این تقسیم زن به دو قسم، من بودم و لسان العرب یا جوهری خیلی تسلیم نمیشدم. انشاءالله لغت رو کار کنید. یه عبارتی تو برگه هست، میدونم شب مطالعه کنید متوجه نمیشید من چی میخوام بگم، عبارتی هست که المحتمل فی هذا الکلام المنصوب الی الامام اخبار او انشاء احد شیئین اخبار او انشاء، پیدا کردید وسط صفحه؟ ببینید ای که امام میگن گمان یقینه، واقعا میخوان خبر بدن که بابا گمان دو تا معنا داره، این میشه اخبار. یا میخوان امام انشا کنن، بگن اعتقاد جازم لازمه و اون استعمال گمان شما رو مثلا گول نزنه، میخوان انشا بکنن. ولی خب شاید ظاهرش همون خبر باشه دیگه، بخوان بگن دوتا معنا داره، منظورم اینه از این عبارت. خب آقایون بسم الله الرحمن الرحیم، این نگاه بیرون بکنید، تا الان چه کار میکردیم؟ تا الان رفتیم خدمت قرآن، درسته؟ معلوم شد که در قرآن یا آمنو هست، درس دیروز، یا یقین هست، اگرم گمان هست بر میگرده به یقین. این میدونی وقت کجا به درد ما میخوره؟ که بعد نگیم قرآن گمان و کافی میدونه در اصول دین، وقتی که میخوام تحقیق کنیم این به دردمون میخوره. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، که دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی بیشترم میریم سراغ روایات. در روایات آقایون ببینیم برای ایمان انسانها ائمه ما پیامبر عظیم الشأن چه حدی از معرفت رو لازم دونستن، آیا یقین یا گمانم کافی دونستن، گمانی که از تقلید باشه یا گمانی که از تقلید نباشه. ببینیم روایات چی داره. ما که اقوال علما رو گفتیم، خارجن هم یه سری زدیم تو جامعه، حالا ببینیم روایات چی میگه. قرآن هم که تمام شد، حدیث اول رو نگاه کنید، بیشترم نمیرسیم. محمد ابن سالم از امام ابی جعفر علیه السلام، البته روایت سندی نداره، ولی چون متعدده ما بررسی سند نمی کنیم، یعنی نیاز نداریم به بررسی سند. امام میگن که ثم بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله، سه نقطه، یعنی حدیث قبلش خیلی چیزا هست، بعد میگن خداوند رسول خدا رو مبعوث کرد به مکه 10 سال. پیغمبر 10 سال مکه بودن یا 13 سال؟ بله 13 سال. پس چه اینجا داره 10 سال؟ حدودی که نمیشه که، شاید ببینید چون اون 3 سال اول دعوت عمومی نبوده، حضرت از وقتی میگن که دعوت عام شروع شده، از اون آیه و انذر عشیرتک الاقربین، سال سوم اومد دیگه، سوم بعثت، شاید این باشه. خب حالا 10 سال که حضرت بودن، فلم یموت به مکه، هیچ کس فوت نکرد در مکه در این 10 سال، کسی که شهادت به وحدانیت خدا بده، به رسالت پیامبر بده، مگر اینکه وارد بهش شد به همین اقرار. گویا برای دخول در بهشت، خیلی جالبه، برای اون 10 سال همین دوتا کافی بود، شهادت به توحید، شهادت به نبوت، و این ایمان و تصدیق بود. این اضافه ایمان به تصدیق، بلدید اضافت الشیء الی نفسه هست، یعنی ایمانی که عبارت باشه از همین که پیغمبر رو تصدیق میکرد در توحید و در نبوت کافی بود. یعنی اگه نمازم نمیخون، اگر روزم نمیگرفت، که اصلا زارن روزم نبوده، حالا باید ببینید روزه تو مدینه نازل شد، همین کافی بود دیگه. حجاب نبود، خیلی چیزا نبود، زکات نبود، خمس نبود، همین دوتا عنصر. حالا ببینید اینجا امام چی رو معتبر دونستن؟ ما دنبال این نکته هستیم، دنبال گستره اسلام نیستیم، دنبال این هستیم که حضرت میگن یشهد و شهادت میداد، بعدم میگن اقرار میکرد، درسته؟ بعدم میگن ایمان و تصدیق، یعنی با ایمان میآورد و تصدیق میکرد این دو گزاره را. حالا شما بگید آیا این گمانه یا یقینه؟ الحمدلله رب العالمین. باشه فردا دیگه.